با درودی گرم و صمیمانه به تمامی همیهنان عزیز و گرامی، امروز شنبه 16 مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 8 ماه اکتبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. شما در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در حالی که طبق توافق‌های قبلی قرار است نخستین دور جدید گفتگوهای اتمی ایران و گروه موسوم به 5+1 هفته آینده در ژنو برگزار شود، معهازا هنوز هیچ گزارشی از دستور کار این مذاکرات به طور رسمی منتشر نشده است. نخستین دور جدید مذاکرات هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه انجام می‌گیرد. سخنگوی خانم کاترین آشتون، مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، امروز اعلام کرد که این اتحادیه انتظار دارد در گفتگوهای ژنو هفته آینده 15 و 16 ماه اکتبر با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی پیرامون برنامه‌های اتمی ایران با نتایج ملموس و مشخصی روبرو شود. سخنگوی کاترین آشتون گفت: ما امیدواریم جمهوری اسلامی سرانجام پیشنهادهای سازنده و ملموسی را ارائه دهد. دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان دیدار با یک مقام برجسته سوئیسی بار دیگر تاکید کرده بود که غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ماست و سیاست تهدید و تحریم هدف‌های آنها را تامین نمی‌کند. در همین حال منابع خبری در تهران گفتند تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی در ایران به طور مستمر و روزانه رو به افزایش است و جمهوری اسلامی با یک فروپاشی و سقوط اقتصادی روبرو خواهد شد. در همین رابطه وزیر اطلاعات و راهبردی اسرائیل نیز امروز گفت اقتصاد جمهوری اسلامی با فروپاشی کامل فاصله زیادی ندارد و لذا باید فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به شدت دنبال شود و ادامه پیدا کند. روزنامه جروزالم پست ضمن اعلام این گزارش می‌نویسد یوال اشتاینیتس دیروز در سخنرانی خود در یک مرکز مطالعات در بیت المقدس گفت تحریم‌ها حدود 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران لطمه وارد کرده است، به طوری که میتوان به تورم 40%، نرخ بیکاری 25-30%، که میزان آن حتی به 40% میرسد اشاره کرد. وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل گفت پول ایران در دوره اخیر 180% بی ارزشتر شده است و رشد اقتصادی نیز به 5.4% منفی سقوط کرده است. وی افزود تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را از دسترسی به منابع مالی در سراسر جهان محروم کرده و این کشور برای گردش اقتصاد خود با سخت‌ترین بحران ها روبرو است. از سوی دیگر انگلستان در حال حاضر از بازگشایی سفارتخانه‌اش در تهران خودداری می‌کند و تنها موافقت کرده است تا کاردار غیر مقیم تعیین شود. ویلیام هگ وزیر امور خارجه انگلستان امروز گفت باید صداقت دولت ایران را کاملا بسنجیم و به تعبیر او به همین دلیل بازنگه داشتن کانال‌های ارتباط با ایران بسیار مهم است. وزیر خارجه انگلستان بر اساس گزارش بی بی سی لندن از امروز به پارلمان این کشور رفت و درباره سیاست‌های دولت این کشور در خاورمیانه و در ارتباط با ایران سخنرانی کرد. ویلیام هیچ به نمایندگان پارلمان انگلستان گفت که با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش برای تعیین کاردار غیر مقیم با مسئولیت بازسازی روابط توافق شده است. ویلیام هیچ گفت بازسازی روابط شامل گام‌های موقت در جهت بازگشایی نهایی سفارت هر دو کشور می‌شود. در پاییز 2 سال پیش در پی حمله عده‌ای بسیجی به ساختمان سفارت انگلستان و دیگر مکان‌های دیپلماتیک در تهران، دیوید کامرون تمام کارکنان سفارت انگلیس در تهران را به لندن فراخواند و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در انگلستان را هم از لندن اخراج کرد و مناسبات دو کشور تا سطح قبل از قطع کامل روابط کاهش یافت. از سوی دیگر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در مراسم معارفی معاونان جدید وزارت ارشاد گفت در دولت گذشته قرآن هم اگر وحی منزل نبود ممیزان آن را رد می کردند. وی با برشمردن مشکلات سانسور کتاب که وی آن را ممیزی کتاب می نامد گفت متاسفانه در بررسی برخی از کتاب هایی که اداره کتاب با آنها مجوز نشر نداده بود دریافتم که بسیاری از ایرادهای وارد شده بر حسب سلیقه بوده است، مثلا رأی بر جایگزین کردن کلمه‌ای با کلمه دیگر. به افسود من فکر می‌کنم اگر قرآن وحی منزل نبود آن را به ممیزان اداره کتاب می‌سپردیم، مجوز انتشار برای آن صادر نمی‌کردند و می‌گفتند برخی از کلمات با عفت عمومی در تناقض است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در سخنرانی خود در همایشی زیر عنوان همایش نخبگان ادعا کرد که دولت او در مدت 50 روزی که از تشکیل آن سپری شده است تنها در عرصه سیاست‌های خارجی به اندازه 500 روز کار کرده است و در کمتر از 2 ماه قدم‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته است، چه در عرصه اقتصاد، کشاورزی و صنعت و چه در عرصه بین‌المللی. وی درباره جزئیات این اقدامات و رفع مشکلات در مورد سیاست‌های خارجی و اقتصادی توضیح نداد و گفت ما با تدبیر می‌توانیم در برابر تمام قدرت‌هایی که علیه منافع ملی ما بخواهند حرکت کنند ایستادگی و مقاومت کنیم و نه با شعار. همزمان با این ادعای حسن روحانی گزارش ها از ایران حاکی است که گرانی مایحتاج عمومی و بهای کالاها در ایران همچنان بیداد می کند و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نه تنها هیچ تغییری نکرده بلکه نشانی از تغییر در ماهای آینده نیز به نظر نمی رسد. ظرف همین 50 روز حکومت حسن روحانی بیش از 40% بر بهای برخی مواد مورد نیاز مردم افزوده شده است و یک بررسی کوتاه در قیمتها طی 2 ماه گذشته نشان می‌دهد که افزایش بهای حبوبات، تخم مرغ، برنج، محصولات لبنی و دیگر کالاها بالا رفته است. در پی اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی خرید نفت ایران توسط هند دچار اختلال شد، چرا که دولت هند بیمه کشتی‌ها اصلی بینگران جمهوری اسلامی برای محموله‌های غیر نفتی و نفت کشا که خواهان ورود به بنادر هند هستند نمی‌پذیرد. منابع آگاه در کشتیرانی و صنعت نفت گفتند که 3 محموله ایران در بنادر هند منتظر صدور مجوز برای پهلو گرفتن هستند و چندین کشتی نیز در بندر عباس ایران همچنان سرگردان شدند. خبرگزاری رویتر گزارش داد که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی شرکت‌های بیمه مستقر در اروپا را تحت تأثیر قرار داده است و موافقت 3 ماهه دولت هند با پوشش بیمه شرکت‌های بیمه کیش و بیمه معلم برای نفتکشا و محموله‌های غیر نفتی که خواستار توقف در بنادر هند هستند در 27 سپتامبر گذشته به پایان رسیده است. از سوی دیگر آمریکا برای نخستین بار اعلام کرد که تحت شرایطی با حضور ایران در نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه موافقت خواهد کرد. از جمله این شرایط برای حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 آن است که ایران انتقال قدرت در سوریه را بپذیرد. تا کنون برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه با حضور جمهوری اسلامی در نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه مخالفت می‌کردند، ولی دیروز ایالات متحده اعلام کرد که هرگاه ایران بیانیه ژنو 1 را که سال قبل به تصویب رسیده است به پذیرت، جمهوری اسلامی میتواند در گفتگوهای ژنو 2 حضور یابد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها احمد الجربا رئیس ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد کسانی هستند که سعی دارند حضور در کنفرانس ژنو 2 را بر ما تحمیل کنند. به افسود ما تصمیم داریم با کنفرانس ژنو 2 همکاری و تعامل کنیم، ولی باید برای حضور ما در ژنو 2 تضمین هایی داده شود. رئیس ائتلاف مخالفان سوریه گفت مذاکره با بشار اسد به معنای گفتگو با دشمن است و هیچ گفتگویی با دولت جنایتکار انجام نمی‌دهیم. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز دعوت مسعود برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 پیرامون بحران سوریه را رد کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت ایران آماده کمک به حل بحران سوریه است و اگر حضور ما به نفع رسیدن به راه حل است، مشروط کردن دعوت از جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش است و شرطی را هم نمیپذیریم. به گفت دعوت نکردن از جمهوری اسلامی در فرایند سیاسی محروم کردن مذاکرات از نقش سازنده جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر عربستان سعودی 60 تن زائر جمهوری اسلامی را که ویزای جعلی را در گذرنامه‌های خود داشتند پس از ورود به فرودگاه جده مدت 2 روز تحت بازداشت در محل فرودگاه نگه داشت و سپس آنها به تهران برگرداند. این زائران به ادعای مقامات جمهوری اسلامی از مرجع دیگری به غیر از سازمان حج و زیارت که مرجع رسمی و مورد تایید دریافت ویزا برای حضور در مناسک حج است ویزا دریافت کردند و دولت عربستان آنها را به خاطر تقلب و جعل ویزا به ایران برگردانده است. در همین آن امروز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی با صدور حکمی محمد شریعت مداری وزیر پیشین دولت محمد خاتمی را به عنوان معاون اجرایی خود برگزید و در حکم دیگری رئیس جمهور جدید اسلامی حسن روحانی شهیندخت ملاوردی را نیز به عنوان معاون خود در امور زنان و خانواده انتخاب کرد. وی سومین زن در کابینه حسن روحانی است. از سوی دیگر هوای پایتخت امروز به شدت آلوده شد، اما مدیر کل محیط زیست استان تهران ادعا کرده است که هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار گرفته است. منابع خبری گفتند در روزهای گذشته و امروز ابرهای تیره آسمان پایتخت را فرا گرفت و بسیاری از ساکنان تهران چشمانشان دچار سوزش می شود و اشک از دیدگانشان بیرون می ریزد. مدیر کل محیط زیست استان تهران از تعطیلی موقت کارخانه‌های آسفالت و معادن استان تهران خبر داد ولی توضیح نداد که چرا این دو کارخانه تنها عامل آلودگی هوای پایتخت هستند. از سوی دیگر در پی اظهارات مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که گفته بود پرونده میرحسین موسوی به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده است، امروز برادر موسوی گفت بنده به سرافدید امنیتی 14 ماه است که ممنوع ملاقاتم. برادر میرحسین موسوی که بیش از 14 ماه است از دیدار برادرش محروم مانده است گفت پیشتر به صورت بسیار محدود و معدود موفق به دیدار میرحسین موسوی نشده بود. وی به خبرنگار روزنامه اعتماد درباره رفع حصر از برادرش و سخنان اخیر پور محمدی گفت در خبرها خوانده است، اما طبق اطلاعی که دارد تا هفته اخیر ملاقاتی برای رفع حصر با ایشان صورت نگرفته است و ایشان هم هیچ پیغامی در این مورد دریافت نکردند. در همین حال مهدی خزعلی فعال سیاسی و فرزند آیت الله خزعلی در دادگاه بدوی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجماع و تبانی علیه امنیت کشور به 6 سال حبس محکوم شد. حکم دادگاه امروز به وکلای متهم ابلاغ شد. مهدی خزعلی می تواند در مدت قانونی به این حکم اعتراض کند. وی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که حکم صادره را نمی پذیرد و درخواست تجدید نظر خواهد کرد. و سرانجام امروز بازار تبریز دچار آتش سوزی شد. مدیر عامل سازمان آتشدانی شهرداری تبریز بامداد امروز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری دولتی مهر گفت امروز حوالی ساعت 2:30 بامداد ضمن اعلام خبر آتش سوزی بازار حرمخانه ستاد فرماندهی نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره 1 به این محل اعزام شد که پس از رسیدن نیروها به محل حادثه با یک حریق بزرگ روبرو شدند. وی منشأ این حریق را بروز آتش‌سوزی در یک کارگاه تولید کفش دانست. در جریان این آتش‌سوزی بزرگ 5 تن از عوامل و ماموران آتش‌نشانی در شهرداری تبریز آسیب دیدند. در سال 1389 بازار تبریز به عنوان نخستین بازار جهان و بزرگترین بازار سرپوشیده در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. از علت آتش‌سوزی هیچ گونه خبری در دست نیست.